بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه یونس توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم بالشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. سوره مبارکه یونس مانند سایر سور مکی عناصر محوریش اصول دین است، یعنی توحید، نبوت، معاد. خطوط کلی فقه و اخلاق و مسائل دیگر را هم دارد. در جریان اصول سگانه گاهی ادله اثبات اونها را ذکر می کند، گاه شبهات منکران را ذکر میکنند، گاه پاسخ این شبهات را ذکر میکنند، گاهی فواید و منافع اینها را ذکر میکنند، گاهی توهم های درباره اینها که به عمل آمد طرد میکنند. این است که به عناوین گوناگون این اصول در این سوره یونس و مانند اون بازگو میشود. تا کنون چند بار درباره وحی و نبوت سخن به میان آمده. یه بخشش مربوط به این بود که گفتن او اعتنا به قرآن غیر هازا او بدل هو، که فرمود ما لیه ان او بدل هو من تلقاء نفسی این اتبع الا ما یوحى الی. یکی هم فعلا محل بحث است که این کتابی که شما پیشنهاد تغییر و تبدیل دادید این شفاست، ما چگونه را عوض بکنیم؟ نش بیماری شما قابل دفع و رفع است از غیر این را و نه در شفا بودن این تردید است. قرآن آمد خابیده ها را بیدار کرد. انسان خوابیده خبر ندارد که دردمند است یا سالم است، کجاش درد میکند. وقتی بیدار شد کم کم احساس درد میکند. وقتی به طبیب مراجعه کرد، طبیب او راهنمایی میکند که این درد است و اون هم درمان و دردهای دیگر هم هست. برای اینکه به اون دردهای دیگر مبتلا نشید این هم پیشگیری است. بنابراین هم بهداشت را ارائه میکند، هم درمان را، هم دفع را، هم رفع را. مردم در جاهلیت خواب بودند. بسیاری از جزایل اخلاقی را که آلوده بودند و مرتکب میشدند نمیدونستند اینها بیماری است، چون یه انسان خواب احساس دردی ندارد، روح اینا خوابیده بود. چون روح خواب باشد درد و احساس نمی کند. بعض این که فهمیدن مسافرن و رفتنین و بیدار شدن، بعد احساس کردن که بعضی از مشکلات اخلاقی دامنگیرشون شد. قرآن آمد اون بیماری هایی را که اینا فکر نمی کردن بیماری است بازگو کرد که این مرض هست. بعد راه هایی هم که باعث تولید این بیماری است اونا را هم ذکر کرد. بعد راه علاجش را از راه دفع به رفع بیان فرمود، یعنی بهداشتش را که دفع بیماری است، درمانش را که رفع بیماری است بیان کرد. اول موعظه کرد، با وعظ اینا را از اون خواب بیدار کرد. وعظ اون حالت کشش است که جذب الخلق الی الحق است. واعظ اون نیرویی است که انسان را به خدا با کشش نزدیک کند. جذب الخلق الی الحق بنای موعظه است. وقتی انسان به طرف خدا نزدیک شد بیدار میشد، به طرف حیی که لا تأخذه سنة ولا نوم نزدیک شد، دیگه لا تأخذه سنة ولا نوم در او ظهور میکند، میشود مظهر کسی که خوابیده نیست، چون مؤمن یقظان است. وقتی بیدار بود احساسی دارد، بعد احساسش رو با طبیب در میون میگذارد، طبیب هم رو معالجه میکند. پس اولین کار موعظه است، چون موعظه خوابیده را بیدار میکند، غافل را متذکر میکند، جاهل را عالم میکند و مانند آن. گرچه بحث درباره احتجاج با مشرکان حجاز و امثال اینها بود، ولی این جهانی بودن قرآن کریم باعث می شود که در این گونه از تعبیرات ناس مطرح بشود، نه خصوص مشرکان حجاز. فرمود یا ایها الناس، این خطاب همچنان الان هم زنده است. ای مردم، موعظه‌ای از طرف پروردگار شما آمده است که شما را جذب می کند به طرف خدا. موعظه از هر جا بیاید متعظ را به همون جا جذب می کند. موعظه‌ای که از طرف زید است مردم را به طرف زید جذب می کند. موعظه‌ای که از طرف عمر است مردم را به طرف عمر جذب می کند. اما موعظه من الرب که باشد، مردم را به رب جذب می کند. جذب مردم به رب همون تقرب مردم به رب است، وگرنه ذات اقدس اله که جهتی ندارد. اینما تولو فسم و وجه الله. انسان اگر بخواهد به سمتی بی سمتی و به جهتی بی جهتی نزدیک بشود، باید که متقرب الله باشد. به معنی تقرب الله هم همین است. پس این جذب میشه. وقتی که جذب شد، سلامت و بیماری خود را احساس میکند و درک میکند. یا ایها الناس قد جاءتکم موعظه من ربکم. و این موعظه وقتی که شما را بیدار کرد، اون چه در دل دارید یا سالم است یا سالم نیست. اگر سالم است، سعی میکند اون سلامتش را حفظ بکند، بیماری را دفع بکند، به صورت بهداشت در بیاید که شما مریض نشوید. شفا لما فی الصدور. اگر اون چه در دل دارید مرض است، ام حسب الذین فی قلوبهم زیغون هست، اون رو درمان می کند. خیلی از چیزهاست که انسان می داند مرض هست، و خیلی از چیزهاست هم که نمی داند مرض هست. جریان بیماری بدنی هم همینطور است. با بعضی از امور را بیماری میدونیم، بعضی از امور بیماری نمیدونیم. نمیدونیم این بیماری است، یعنی که از آیندهش بیخبری. اون طبیب حاذق است که میگوید این نحوه بیماری است که الان ظهور کرده است. این ممکن است بعد 10 سال یا 20 سال مشکلی بر شما ایجاد بکند. خب انسان ممکن است که الان لذت ببرد یا احساس درد نداشته باشد، ولی طبیب حاذق میگوید این بعد از 20 سال برای شما مشکل ایجاد میکند. پس چی بیماری چی بیماری نیست بدیهی نیست. تا انسان در تشخیص مرض به سلامت نیازی به راهنما نداشته باشد، در تشخیص بیماری و سلامت محتاج به هادی است. اون بدیهیاتش که روشن است، اون مسائل نظریش رو به وسیله پزشک معالج باید بفهمد که این بیماریست یا نه. و همچنین خوردن بعضی از غذاها یا مقدار بعضی از غذاها. یک طبیب حاذق میگوید که اگه کسی اینقدر غذا بخورد یا اینجور غذا بخورد، بعد از 20 سال به بیماری گوارشی مبتلا میشود. خب این رو که انسان نمیداند، که این رو با طبیب بگوید. ذات اقدس اله که طبیب ها را برای من نازل کرده است، طبیب و دوار و بطبه، هم بیماری های نقد را برای ما مشخص کردن، هم بیماری های دراز مدت را و میان مدت را که چی بعضی مدتی به صورت مرض مزمن ظهور میکند و مانند. به عنوان نمونه این بحث ها خیلی نقل شده است، ولی هم مناسب با آیه محل بحث است و هم چون جزء مسائل اخلاقی است حتما با تکرار بشود. ما در مسائل علمی اگر یکی دوباره مطلب علمی را برای ما گفتن ما دیگه به نیاز میشویم، و این در مسائل اخلاقی هرچه تکرار بشود سودمندتر است، بگه چون وسوسه تکراری است. این که به ما میگوید مثلا دروغ نگوید، اگر روزی 10 بارم کسی به ما بگوید دروغ نگوید باز حرف تازه است. 10 بارم به یک جوان کسی بگوید آقا نامحرم نگاه نکن حرف تازه است، برای اینکه وسوسه تکراری است. اون عاملی که وادار میکند که دروغ بگوید یا نگاه نامحرمانه داشته باشد او تکراری است دیگر. اگر او تکراری است از این طرف موعظه هم با تکرار باشد. در جریان نگاه به نامحرم در سوره مبارک احزاب فرمود یک مرض است. پس اگر خدای سبحان وحی را به عنوان شفا معرفی کرده است، بیماری ها را هم گفته، راه درمانش هم گفته. آیه 32 سوره مبارکه احزاب این است: یا نساء النبی لستن که احد من النساء نتقیتن فلا تخضعن بالقول فیسمع الذی فی قلبه مرض و قلن قولا معروفا. شما در موقع حرف زدن صدا را نازک نکنید، یک، محتوای حرفتون هم جاذبه نداشته باشد، دو، هم خوب حرف بزنید، هم حرف خوب بزنید، هم مردانه حرف بزنید، هم مؤدبانه حرف بزنید. نه آهنگ حرفتون گیرا باشد نه محتوای حرفتون. فلا تخزن بالقول، چرا؟ برای اینکه فیت معلزی فی قلبهی مرزون. نه فرمون نامحرم طمع میکند، فرمود اون که مریضه طمع میکند. معلوم میشد اون کسی که نتواند خود را در برابر نامحرم کنترل کند مریض است دیگر. یه وقت هست انسان مال دوست است، طمع در مال دارد، این یک رذیلت اخلاقی است. اگر چون چه مال حلال باشد بالاخره ممکن است بعدها برای دردسری فراهم بکند، ولی فعلا حرام نیست. من که همه حقوق واجب را ادا کرده و سعی کرده در کسب مزاحم کسی هم نباشد، نه حرام اندوزی کند نه از دادن حقوق پرهیز دارد، طمع در مال دارد. این حساب، این گونه از طمع یا حساب دارد، طمع به نامحرم حساب دیگری دارد. هود فیت ما الذی فی قلبه مرض. خب پس چیکار کنیم؟ و قول نقولا معروفا، این راه درمانشه. اون رقی حرف زدن یا با محتوای جاذبه سخن گفتن این بیماری را تشدید میکند، این مریض را تحریک میکند. چیکار بکنید که هم خودتون سالم باشید هم دیگران رو سالم نگه بدارید؟ قول معروف داشته باشید. معروف یعنی ما یعرف حل عقل و نقل، جامعه عقل و نقل دین است، یعنی ما یعرف حل شر، چیزی که پیش شارع مقدس معرفه است، یعنی شارع مقدس او را شناخت، یعنی به رسمیت شناخت، اون میشه معروف. امر معروف میان همین. چیزی که پیش شارع مقدس نکره است، ناشناس است، یعنی شارع مقدس او را نمیشناسد، یعنی او را به رسمیت نمیشناسد، این منکر است. قول قولا معروفا، یعنی اون آهنگ حرفتون چیزی باشد که عقل و نقل یعنی دین او را به رسمیت میشناسد، محتوای حرفتون هم معروف باشد، چیزی باشد که دین او را به رسمیت میشناسد، منکر نباشد. بر برابر این راه درمانشه، پیشگیریشه. این هم یه بیماری است. در سوره مبارکه مائده قبلا گذشت که بعضی ها گرایش های سیاسی دارن، به این گرایش های سیاسی یه نوع مرض است. میگن ما با آمریکا رابطه داشته باشیم یا با بیگانه رابطه داشته باشیم، شاید خدا ناکرده نظام اسلامی شکست بخورد، شاید رژیم برگردد، شاید بیگانه ها بیاین، ما چرا رابطه مون رو تضعیف کرده باشیم؟ این از دیر زمان هم بود. ذات اقدس اله تو سوره مبارکه مائده آیه 52 بعد به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که در بین مسلمان های کنونی یه عده هستن که بالاخره میخوان هم با اون صهیونیست ها و با اون یهودی های بد باطن رابطه داشته باشن، هم یه عده میخوان با مشرکان مکه رابطه داشته باشن. فتر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیه، اینا مرتب سعی میکنن که با دیگران رابطه داشته باشن. این مرض سیاسی است، این مرض را به اینها تذکر بده و اینها را درمان بکن. فتر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیهم، نه تنها یسارعون الیهم، اینا سعی میکنن خدا در جمع اونها ببینن، میگن شاید اسلام شکست بخورد. خب بالاخره شاید اسلام شکست بخورد، حد اکثر بشی شهید دیگه، ود روح و ریحان و جنت و نعیم. فتر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیهم یقولون نخشا ان تصیبنا دائره، حرفشون اینه، میگن شاید اوضاع برگرده. دائره یعنی اوضاع دوباره برگرده، حوادث به سود بیگانگان باشد. اونگاه فرمود در جواب اینها این چنین باید گفته بشد: فعسى الله ان یأتی بالفتح او امر من عنده، یا شما در جنگ پیروز میشید یا یه حوادث دیگری که پیش بینی نشده است او ظهور میکند. خب چرا اینو نمیگید؟ فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین، همینایی که در باطن میگفتن چرا ما رابطه من رو با بیگان ها کم بکنیم، اینا دیگه پشیمان میشن. خب پس معلوم میشه بیماری یا بیماری اخلاقی است یا بیماری سیاسی است، بیماری های دیگه هم هست، اینا به عنوان نمونه است. کینه یه نحوه بیماری است نسبت به برادر مؤمن. ام هست والذین فی قلوبهم زیغون ان مرضون لن یخرج الله ازغانهم، دو تا همسایه با هم بدن، دو تا فامیل با هم بدن، دو تا رفیق با هم بدن، اینا کینه است، کینه مرض است. بنابراین اگر ذات اقدس اله فرمود و نزلوا مر قرآن ما هو شفاء، اون این شفاست، بیماری را مشخص میکند که چی مرض است، راه درمانش را مشخص میکند. فرمود اگر این مواعظ الهی را رعایت بکنید هم بهداشت حاصل میشود، یعنی مریض نمیشید، و هم اگر خدا اینا کرده آلوده شدید درمان میشوید. پس بیماری را مشخص میکند، بیمارها را هم بازگو میکند. فرمود فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا، اینا مریضن. سالمها را هم ذکر میکند که کی سالم است، از جا ربه به قلب سلیم، هم سالمها را ذکر میکند، هم مریضها را ذکر میکند، هم سلامت را ذکر میکند، هم مرض را ذکر میکند. قهرن این کتاب میشود شفا. بله ضعف اینا، بعد ضعف ایمان، ضعف یه وقت است انسان به عنوان اینکه تازه مسلمان شد یا سطح فکرش ضعیف است یا دسترسی ندارد جز مستضعفان است، اینا مرجان الامر الله هست. یه وقت است نه، در اثر یه سلسله بیماری به ویروس این ضعیف شده است. خب یه وقت است کسی نوسال است، خب میون نوسالی تازه روش داره روش میکند ضعیف است، یا پیر مرد است ضعیف است، اینا دیگه مرض نیست. یه وقت است نه، یه میون سال است جوان است، در اثر رعایت نکردن بعضی از مسائل ضعیف شده است، این ضعف مستند به اون مرضه. در باره یه عده‌ای که با منافقان بی ارتباط نیستن، در کنار منافقان نامونها رو تو سوره مبارک احزاب میبرد، اینم یه نوع مرضه. فرمود اونهایی که مرجفون در مدینن اگر صرف نظر نکنند و المنافقون و المرجفون فی المدینه و الذین فی قلوبهم مرضا لنغرین نکه بهم، فمود یه عده در این جریان هایی که در مدینه اتفاق می افتد یا کارشکنی میکنن، گروهی در اثر نفاق کارشکنی میکنن، گروهی مرجفن. مرجف اینم بیماریز دیگه. مرجف کسی که اراجیف پخش میکند. اراجیف اون اخبار بیپایه است و اصلش رجفه است. رجفه یعنی لرزه. خبر اگه ثابت باشد دیگه پایگاه خوبی دارد دیگر، یه چیزی واقع شده، این هم گزارش مطابق با واقع است، یه امر ثابت است دیگه، لرزان نیست. اما خبر جعلی لرزان است، یه کسی بالاخره میاد افشا میکند دیگر. مرجفون گزارشگرانی بودند که خبرهای بیپایه را نقل میکردن و باعث لرزه دیگری هم میشدن. اراجیف، اراجیف یعنی اخبار بیپایه. فمون لو لم ینته المنافقون و المرجفون فی المدینه و الذین فی قلوبهم مرض، این گونه از افراد اگه دست بر ندارن لن نغرین نکه بهم. این الذین فی قلوبهم مرض همون ضعیف الایمان ها هستن، نه در برابر، نه مثل منافق، چون منافق رو اول ذکر کرده. خب فرمود قد جا در سوره مبارکه مائده آیه 52 این بود که فتر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیهم، منطق باطل اونها اینه، یقولون نخشا ان تصیبنا دائره، شاید حوادث برگرده به سود اونها. در باره عده دیگری از همین افراد مبتلا به بیماری های روانی فرمود به این که این گروه که با شما همکاری نمی کنن برای آن است که گمانشون این است که شما وقتی به جبهه رفتی سالم بر نمی گردید. ذات اقدس ایره اونا رو مخاطب قرار داد، فهمون بل زننتم اللی ینقلب رسول الى اهلیهم ابدا و المؤمنون الى اهلیهم ابدا. فهمون شما فکر کردی که این جنگ نابرابر باعث کشتار دست جمعی مسلمان ها خواهد بود، نه پیغمبر زنده برمیگرده نه مؤمنان همراه او زنده برمیگردن، لذا همراهی نکردید. زننتم ان لن ینقلب الرسول و المؤمنون الى اهلهم ابدا. بعد فرمود کنتم قوما بورا، شما یه ملت بائری بودید. این بور جمع بائره، همونطور که زمین گاهی دائر است و گاهی بائر، از زمین بائر محصول بر نمیخیزد، ملت و جامعه و مردم هم گاهی دائرن گاهی بائر، یه عده دائرن یه عده بائر. فهمو شما بائرید، میوه نمیدی، حاصل خیز نیستید، از شما چی برمیاد؟ و کنتم قوما بورا و حالا کم هستی. اینا رو مشخص فرمود، لذا فرمود قد جاءتکم موعظه من ربکم و شفاء لما فی الصدور، تمام بیماری ها رو درمان میکنه. چنین که در سوره مبارکه اسراء به صورت جامع فرمود به این که آیه 82 و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین اما ولا یزید الظالمین الا خسارا. در اون آیه فرمود به این که این در این حال که شفاست باعث بیماری دم هست، این مثل نور شمس است که مشکلات برطرف میکند ولی برای خفاش زیانبار است. و همچنین میوه های شاداب و پر آب و شیرین برای کسی که به بیماری های گوارشی مبتلاست دردآور است دیگر. اون کسی که زخم معده دارد هرچی میوه شیرین تر باشد، شاداب تر باشد، پر آب تر باشد، برای او دردآورتر است. این نه برای اینکه این گلابی بده، برای که دستگاه گوارشی او بیماره. در برابر این گلابی این دستگاه گوارش موضع میگرد، تحویل نمیگرد گلابی را، که گلابی را جذب نمی کند، این میوه را جذب نمی کند و به خود و به خورد خود نمی دهد و فربه نمی شود، با او به چالش می نشیند، لذا درد شروع می شود. چون این دستگاه گوارش مریض است این میوه را قبول نمی کند و درد از اینجا شروع میشه. فرمود همه این روح و ریحان، همه این فاکهه غیبی برای یه عده دردآور است. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین اما ولا یزید الظالمین الا خسارا. در آیه محل بحثم فرمود به اینکه حالا که مشخص شد چه چیز بیماری اخلاقی است، چه چیز بیماری سیاسی است، چه چیز بیماری اجتماعی است، چه چیز بیماری های فردی است، جامعش اینه که قرآن بعد از اینکه آمد آهنگ خدایی شما را بیدار میکند. وقتی بیدار کردید به هویت خیشتن سری میزنید، میبینید مریضی و درمان میشوید. اگر سالمی شاکر میشوید و سعی میکنید مریض نشوید. قد جاءتکم موعدت من ربکم و شفاء و رحمه. پس اون چی که دستور مبارکه اسراء آمده است که بنزل بر قرآن ما به شفاء و رحمت للمؤمنین اضافی هم دارد که ولا یزید الظالمین الا خسارا. در آیه محل بحث فرمود یا ایها الناس قد جاءتکم موعدة من ربکم و شفاء لما فی الصدور. ذات اقدس اله هم شافی است که اذا مرستو فهو یشفین. بیماری های اخلاقی و غیر اخلاقی رو او شفا میداد، هر گونه از بیماری ها رو. اگر انسان از ذات اقدس اله مسئلت کند او درمان میکند، شفا مرحمت میکند. به شفا اون لما فی الصدور. حالا اگر کسی خواست از قرآن به عنوان شفای درد دست و پا و سر و سردرد و درد سر و اینا درمان بکند، او با ادله دیگه است که هم مؤثر است و مانند اون. اما آیه در صدد بیان شفا ما فی الصدور است، یعنی عقاید این چنینه، اخلاق این چنینه، اوصاف این چنینه، گرایش ها این چنینه. بالاخره کسی کجراه می رود، قرآن شفاست. یا مشکل علمی دارد یا مشکل عملی دارد. اگر از نظر علمی بیمار است، شبهه دارد، قرآن برهان قائم می کند. برهان شفاست دیگه. اگر کسی جاهل است، جهل مرض است. شبهه دارد شبهه مرض است، شک دارد شک مرض است. اینا با برهان حل میشه. قرآن چون قد جاءکم من الله برهان و نور. بنابراین در بخش های نظری، حکمت های نظری، اون چیزی که مربوط به باید و بود و نبود و امثال ذالک است، بالاخره در مسائل علمی اگر کسی مریض است قرآن شفاست. تو بحث‌های عملی و اخلاق و گرایش‌های کسی گرفتاری دارد قرآن شفاست. همه من مشمولم، خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم مشمول است. منتها اینها دفع اند، دیگران رفع. کسانی هم که به اینها نزدیکن به دفع نزدیکن، یعنی اینها همیشه سعی میکنن که مریض نشن. با امتثال دستورات الهی، با فراگیری علوم از ذات اقدس اله، نمیگذارن جهل به سراغ اینها بیاید، جهل علمی، و نمیگذارن جهالت عملی به سراغ اینها بیاید. هم از در علم سالمن، هم از در عمل سالمن. نظیر وجود مبارک ابراهیم خلیل سلام الله علیه که اذ جاء ربه بقلب سلیم. شفای لما فی الصدور هست مطلق دیگه. حالا شفای سرماخوردگی و اینها را به وسیله بیماری های دیگر با عدل دیگر کرد. این آیه فهمد هر بیماری که در درون انسان است، در جان آدم است، در هوی فعاد و قلب است، در جان آدم یه سلسله عقاید است، یه سلسله اخلاق دیگر، غیر از این چیز دیگه اونجا نیست که. اونجا که دیگه سل و سرطان راه ندارد که. سل و سرطانش همین کفر است و الهات. هر چه در صدر است قرآن شفا میده. اگه مشکل علمی است شفا میده، مشکل اخلاقی است هم شفا میده. حالا بیماری‌های دیگه، تجربه های فراوانی شده، روایات دیگه است، هم مؤثر است، اونا بحث خاص خودش دارد. اما برسیم به پایان آیه. این شفاء لما فی الصدور و هدن و رحمتون للمؤمنین، خطاب برای ناس هست. نظیر شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس، لیکن اونا که بهره میبرن متقیان هم فهمون هدن للمتقین. چه این که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم ما ارسل الله که کافتن للناس، اما اونا که از وجود مبارک حضرت استفاده بکنن مؤمنان هم. قرآن هم هدن للناس است، موعظتن للناس است، خودم و رحمت للناس است، اما اونا که بهره میبرن مؤمنان هم. اینجا که هست، اینجا که حالا کثیر میشن و از یک دیگر به حسب ظاهر جدا هستن، یکی داروی دیگری است. البته اونجا نور واحدن، اونجا جای بیماری هم نیست هستن. خب و شفاء لما فی الصدور و هدن و رحمت للمؤمنین. پس بنابراین اگر مشکل علمی باشد، هدایت حل کننده مشکل علمی است. اگر مشکل اخلاقی باشد، اون رحمت و عاطفه انسانی باعث درمان اخلاقی انسان خواهد بود. مؤمن نه مشکل علمی دارد نه مشکل عملی، البته اون مقداری که باید بفهمد در همون حد میفهمد، اون مقداری هم که باید متخلق بشد در همون حد متخلق است. و شفاء لما فی الصدور بهدن و رحمت للمؤمنین. مطلب دیگر اون است که این اوصاف چهارگانه شاید تدریج را هم به همراه داشته باشد. اول موعظه است، بعد مثلا راهنمایی های دیگه. در بعضی از روایات این که دارد به فضل الله فلیفرح و به رحمتی فلیفرح و به ذالک فلیفرح، فضل بر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم تطبیق شده است، رحمت بر وجود مبارک علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. این البته تطبیق است، تطبیق فرد کامل است و حق است دیگه، تفسیر مفهومی نیست. در سوره مبارک توبه به مانند اون گذشت به این که دیگرانی که به فکر جمع مالن که یحسب ان ماله اخلده و معیار علمش و منطقی علمش هم طبیعت است و دیگر هیچ، که در سوره نجم و امثال نجم فرمود اعرض عن من تولى عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا ذلک مبلغهم من العلم. درباره این گونه از کفار و ملحدان فرمود فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، اینا یه نشاط موقت و محدودی دارن و یک حزن فراوان در آینده نزدیک یادو در پیش دارن بالاخره. بنابراین نشاط اینها کم است و غم اینها و گریه اینها زیاد. این درباره کفار و منافقان اوناست که فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا. اما اینجا درباره مؤمنان و کسانی که شفا یافتند فرمود به فضل الله، قل به فضل الله و به رحمتی فبه ذالک فلیفرحوا. این بشارت است، شما مسرور باشید، این نشاط در درون شماست. وقتی قلب شفا پیدا کرد انسان فرحان است، خوشحال است، چیزی او را نگران نمی کند. اونی که ندارد چون لازم ندارد نگران نیست، و کسی که به او وعده داده است به وعده او باور کرده است. فما من دابت الا علی الله رزقها، او تجملات و اینها را بی خود طلب نمی کند، رزق طلب می کند و رزق را هم خدای سبحان به عنوان رب العالمین به مدیر عامل نظام عهده‌دار او شد. همون تو اون کاری که باید بکنی بکن، کوتاهی نکن، هزینت به عهده من. بنابراین هیچ نگرانی نیست. او یه چیزای زائدی میطلبند دیگران که این نمیطلبند. بنابراین او عاقلانه زندگی میکند. قل به فضل الله و به رحمتهی، برای اهمیت مطلب تک تک اینها رو ذکر کرد. اولا روی هر کدام اینها حرف جر را جداگانه ذکر کرد. ثانیاً نفهمد به فضل الله و رحمتی، فهمد به فضل الله که خود فضل سبب نشاط است، و به رحمتی یعنی رحمت سبب نشاط است. وقتی جمع بندی می کند باز بار اضافه می کند و ف بذالک، یعنی به هر دوی اینها فلیفرحوا، اینا خوشحال باشن. لذا مؤمن همیشه خوشحال است و نگران هیچی نیست. هو خیر مما یجمعون، پس اون چیزی را که خودش دارد که به او بسنده بکند، اون چیزی که دست دیگران است که نسبت به او ترحم میکند، بگد این انباردار دیگری است، این ذخیره برای دیگری کرده و این میراث دیگران را اینجا انبار کرده، این نگران چیز دیگر نیست. اون یحسب ان ماله اخرده، او خیال میکند که این چیزی که انباشته او رو خالد و جاوید میکند، این که نیست. بنابراین این میفهمد و به خیر و مما یجمعون، اونا قد جمع مالن و عدده، هی صفر رو اضافه کردند و شماره کردند و بانک گذاشتند، جمع مالن و عدده، به فکر میکنن یحسب ان ماله اخرده، اینجوره. این میفهمد و به خیر و مما یجمعون، اون چرا که این دارد یعنی فضل خدا و رحمت خدا بهتر از چیزیست که اونا دارن. اولا اگر اونا خیر باشد، اونا خوب باشن، این خیر است، و چون اونا خوب نیستن، این خیر به معنی افعال تعیین است نه افعال تفضیل. نه، قلبش ناراحت است برای اینکه از آینده نگرانه، اینکه مطمئن نیست همیشه این وضع میمونه، که این محزون است که مبادا من به تکلیف عمل نکنم، اما ظاهر آراسته ای دارد دیگر، غمگین نیست و کسی رو پژمرده نمی کند، با مردم از راه نشاط برخورد می کند، و در قلبش بین خود و بین خود نگران است شاید آیندهش مثل گذشته نباشد. اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، الحمدلله.